سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوریالله هستم. این هفته نوبت آقای نوریالله است. من چون دیر رسیدم به استودیو ازشون نپرسیدم که راجع به چی میخوان صحبت کنم، اجازه بدین که خودشون شروع کنم.
سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه‌مون. والا خودم هم هنوز تیتر و عنوانی برای این حرفی که میخوام بزنم این هفته،
یعنی حتما تیتر و عنوان خیلی بلنده که
من قصدم اینه که بگم که توی ایران بلا تردید یک جنبش وسیع مردمی به وجود آمده، جنبشی که تمام مشخصه های یک جنبش مدرن، امروزی، انسانی و هر صفت خوب دیگه‌ای رو که بخوایم بگیریم از خودش نشون داده و به همین دلیل هم مورد توجه و تحسین جهانی هم قرار گرفته. با رنگ سبز هم شروع کرده، اول گفتن که این رنگ سیدیه، رنگ میرحسینیه، اما بعد یواش یواش میبینیم که نه، اولا میزان رنگ سبز به اون قلزت قبل از انتخابات نیست و ثانیا یواش یواش مردم رفتن دنبال این که واقعا ببینن نقش رنگ سبز در فرهنگ ما چی بوده و میبینن که این واقعا سمبول زایش و نوآوری و جوانی و رویش و همه این حرف هست. حالا به اوناش کاری ندارم، اما نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره اینه که هر چقدر که ما از اون مقطع انتخابات میاییم این ور، میبینیم که رفتارهای داخل کشور و خارج کشور متفاوت داره میشه. یعنی در خارج کشور اون خودجوشی که صفت اختصاصیه داخل کشور بود رفته رفته داره از بین میره و به جاش یک نوع حرکت هدایت شده، مشخص شده و دارای معانی خاصی پیدا میشه. و خب ما میدونیم که به هر حال وقتی که صحبت خارج کشور رو میکنیم، یعنی داریم راجع به این صحبت میکنیم که ما در معرض کشورهایی که میزبان ایرانیان خارج کشور هم هستند قرار داریم و بسیاری از امکاناتی که در اختیار اونها قرار میگیره که مردم داخل کشور ازش محروم هستن، احتمالاً به خاطر اینی که من موضعی رو مثلا میگیرم که این موضع به نفع اون کشور است و اون میاد به من کمک میکنه که من بتونم، به خاطر اینکه واقعاً آنچه که در خارج از کشور به خصوص در طی هفته گذشته پیش آمده، از لحاظ یه دو چارتای مالی هم که حساب بکنیم حیرت انگیزه. ما زمان انقلاب 57 میگفتیم که بازرگانان مثلا بازار پول دادن برای که نوارهای آقای خمینی تکثیر بشه و در ایران بره، یعنی یک بخشی از این چیز رو بار مالی تبلیغاتی که برای آقای خمینی شد رو میذاشتیم بر عهده بازار تهران. اما الان بازار تهران که در این وسط هیچ نقشی بازی نکرده است،
شاید نقشی مستقیمی بازی نکرده در اگرم هستش در داخل، نمیتونه به خارج.
منم دارم بازی به خارج رو عرض میکنم. بنابراین باید ببینید این که در تمام دنیا میگن مثلا پارچه سبز مثلا ناراب شده، کارخونه ها دارن پارچه سبز درست میکنن، این تشکیلاتی که به وجود میاد تا اینکه یه دموستراسیون گذاشته بشه، از گرفتن محل تا تهیه مقدمات، میکروفون، بلنگو، فلان، خبر کردن مطبوعات،
میلیون‌ها تیشرت، ماسک، انواع چیزهای عجیب و غریبی که هر دونش رقمهای بالاییه.
به هر منظورم اینه که لااقل در موضوع خارج کشور این مشخص است که یک دست‌های نامرئی در حرکت هستند برای اینکه پشتیبانی مردم خارج از کشور از مردم داخل کشور رو بهش شکل و معنایی بدم که هر چقدر اون رو در داخل کشور نگاه میکنه نمیبینه آثارش رو. و به نظر میرسه که این جنبش خودجوش بسیار کیلومترها یا شاید بشه گفت ماها از مقطع انقلاب گذشته و الان یک نیروهای جدیدی با حرفهای جدیدی، استراتژی جدیدی، تاکتیکهای جدیدی دارن در داخل ایران عمل میکنن.
انقلاب منظورتون جنبش بود دیگه، یعنی همین انقلاب اخیر یا جنبش اخیر.
در نتیجه من فکر کردم که اگر که برنامه امروز رو به یک بحث طولانی که باید فشردش کنم در طول این 20 دقیقه‌ای خلاصه بکنم، من بیام نگاه بکنم که اگر که بین مردم و رژیم حکومت اسلامی فکر کنیم که یک شطرنجی برقراره، بازیکنان اصلی که توی این صحنه شطرنج چیده شده اند چه کسانی هستند یا چه نیروهایی هستند و مردمی که در این جنبش سبز شرکت کرده اند تا چه حد میتونند در مؤثر باشند در بازی که داره صورت میگیره. به این دلیل من عناصر حاضر در این بازی رو به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میکنم و اول داخلیاش توضیح میدم، دوم خارجیاش توضیح میدم و سوم ارتباط داخلی ها و خارجی ها که این نیروها چگونه با همدیگه بده بسونده. در داخل ما خب حکومت رو داریم، حکومتی که در واقع از روز اول طبق کتاب آقای خمینی قرار بوده است که حکومت اسلامی باشد و خود ایشون هم گفته بودن که منظور از حکومت اسلامی خلافت اسلامی است. و بعد هر چقدر که نزدیک شدیم به 22 بهمن ایشون متوجه شدش که اینجا خداوند و جبرئیل نیستن که این حکومت رو دارن دو دستی تقدیم ایشون میکنن، این مردم هم که آمدن تو خیابون دارن مبارزه میکنن و در نتیجه اینها اگر که این انقلاب پیروز بشه اینا سهم‌خواهی خواهند کرد. این بود که گفتن که خب ما حکومت اسلامی رو میگیم جمهوری اسلامی و یه سری تمهیداتی هم در قانون اساسی میگذاریم که چرا این جمهوریست و جمهور مردم چگونه سرنوشت خودشون رو در این سیستم جدید تعیین میکنن. بعد یواش یواش اینها رو در عمل ازشون میگیریم به طوری که یه 10 سال که بگذره دیگه چیزی باقی نمیمونه از جمهوریتی که ایشون در نظر داشت و میگفتش که میزان رأی مردم است. این خود حکومت است، اما این حکومت خودش از یه پیچ و مهره‌هایی تشکیل شده که به مرور ایام مسئله ساز شدن، هم شکل دادن به رژیم هم مسئله آفریدن برای رژیم. نخستینش این است که وقتی شما میگید حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی و براش امام قائل میشید و یکی از آیت الله ها رو میارید میگید که این ولی فقیه هست و بقیه ملت خود صغار رو دارند و ایشون باید واسه اونا تعیین تکلیف بکنه، شما در واقع و بعد مجلس خبرگان درست میکنید به جای مجلس سنای سابق و کشورهای دیگر و کسانی که حق دارن برن تو مجلس خبرگان، خبرگیشون نه در مملکت داری، نه در تخصصهای اجتماعی و غیره، بلکه در دانش شرعیه. یعنی هر چه آخوند و هر ملا و آیت الله و حجت الاسلام هست میرن توی خبرگان میشینن و رهبر رو انتخاب میکنن. بنابراین این یک سیستم اشراف مداریه که اشرافیتش رو آخوندها تشکیل میدن. اما این آخوندها در طول تاریخ آمادگی برای این کار رو نداشتن، به خاطر اینکه به خصوص بعد از بین رفتن صفویه و اقداماتی که نادرشاه افشار کرد برای اینکه این تسلط آخوندها در حکومت صفوی رو از بین ببره، موجب شد که آخوندها متفرق شن و یه چیزی درست کنن به نام اجتهاد و بگویند که ماها مجتهد هستیم، مجتهد و اجتهاد از جهد کردن میاد، یعنی کوشش کردن، و ما کوشش میکنیم که سوالات شرعی مردم رو جواب بدیم به شرط اینکه مردم هم زندگی ما رو تامین کنن، چون نادرشاه حقوق دولتی اینا رو قطع کرده. در نتیجه از زمان نادرشاه تا انقلاب 57 آخوند ما آخوندی بود که حقوقش از مردم میگرفت و مردم هم آزاد بودن که مرجع تقلید خودشون رو انتخاب بکنن. یکی میگفت من مقلد شریعت مداری هستم، یکی میگفت من مقلد خمینی هستم. اما با ایجاد این سیستم و آمدن آخوندها توی این سیستم و انتخاب یک رهبر، خود به خود این رهبر دیگر نمیتونست تحمل این رو بکنه که این آخوندهای دیگه هم به اندازه او قدرت داشته باشن، حق فتوا داشته باشن، مجتهد باشن. خب تا زمانی که آقای خمینی زنده بود، این کاریزمای خود خمینی و پیرمردیش و به هر حال آیت الله العظما که بود، باعث شد که زیاد این مسئله تنش وجود نیاد. حالون که پس از ایشون وقتی که یه حجت الاسلامی رو که حتی نه رساله داشت نه مجتهد بود آوردن کردن رهبر، خود به خود این آقا باید یواش یواش حساب بقیه رو می‌رسید. در نتیجه به طور سیستماتیک توی این 20 ساله که آقای خامنه این رهبری رو بر عهده داشتن، سعی شده است که اولا منابع مالی روحانیت بزرگ از میان مردم قطع بشه، خود مردم هم دیگه رغبت ندارن پول بدن به آیت الله ها، و در به جاش پول نفتی که پول یا مفت نفت رو
پول مردم در واقع
بله ای این موهبت طبیعیه بله. که برای مردم بوده، یا مفت رسیده دست اینها. اینها شروع کردن آخوندها رو خریدن، گفتن حالا چه کاری تو منتظر حاجی بازاری بشی که بیاد به تو خمس و زکات بده، ما به تو این کارخونه رو میبخشیم، این پول رو میدیم، این کار میکنیم و تو هم از طریق اینا میتونی یارگیری کنی و لشکر برای خودت درست بکنی. آخوندها هم که خب طماع کیف کردن از این موضوع، ملتفت نبودن که در پایان کار یک وقتی خواهد رسید که ایشون میشه رهبر مقتدا و میگوید استاپ، بقیه دیگه حق اجتهاد کردن و حرف زیادی زدن ندارن. به طوری که الان این انقلاب سبز با یکی از مسائلی که یا این جنبش سبز به قول شما با مسائلی که روبرو شده است این است که هی نامه می‌نویسن این سران ظاهرا رهبرانش به آیت الله ها که آقا این مردم دارن میکشن، یه حرفی بزنید. اونا همه سکوت کردن جز دو تا دونه آیت الله مورد غضب در حصر خانگی و فلان حرفا مثل آقای منتظری، بقیه اصلا جرأت ندارن حرف بزنن، هم میترسن هم این که نگران این هستن که مواجبشون قطع بشه. در نتیجه به نظر میرسه که این انقلاب 57 و آمدن آخوندها خودش منجر شده به متلاشی شدن اون قدرتی که آخوندهای مجتهد در سراسر مملکت داشتن و متمرکز شدنشون توی یه هرمی که نوکش ولی فقیه نشسته و الان دیگه میخواد کار رو تموم بکنه. یعنی میخواد بگوید که دیگه من تحمل آخوند و نه مجتهد و غیره ندارم. بنابراین توی این شطرنجی که الان برقراره، روحانیت خودش یکی از درگیراست که من چه بکنیم؟ از یه طرف ما عضو مجلس خبرگان هستیم، یعنی رهبر رو باید هم مواظب باشیم که درست عمل بکنه، سالی هدف بریم بشینیم ببینیم عملیاتش درست بوده، و از طرف دیگه ما نونخور این شدیم، چه بکنیم؟ یه سر به زنگاه اینجاست که به نظر میرسه که در خود مجلس خبرگان هم این اتفاق افتاده است. بخشی از آخوندها رفتن طرف ولی فقیه و گفتن آقا ما چاکر شما هستیم و شما هرچی بفرمایید. یه عده‌شون مرددن که چیکار بکنیم. همین که وقتی حتی عده معتقدن این نامه‌ای که منتشر شده که 50 تا امضا داره این جعلیه، ولی میگم حتی اگر بگیم درسته، یعنی از 88 تا 33 تاشون مرددن به این که چه باید بکنن. اون بخشی که خودش رو در واقع فروخته به دستگاه ولایت فقیه، خودش باز دو دست است. یک عده روحانیتی هستند که مهم براشون این است که محترم باشن، پول داشته باشن، خرج بکنن، مریض میشن برن لندن بیان، پرواز اختصاصی داشته باشن غیره. اما یه عده دیگرشون هستند که اساساً دارای یک برنامه خاصی هستند برای این که بیاید از این موقعیت ایران و حکومت اسلامی در ایران استفاده بکنن و برای نخستین بار در تاریخ ایران ولایت رو تبدیل بکنن به خلافت شیعه. ما خلافت اموی داشتیم، عباسی داشتیم و بعدم خلافت عثمانی رو داشتیم و اینا همه خلافت های سنی بودن. این اولین باره که اینها به این فکر میکنن که ما چگونه میتونیم این حکومت اسلامی
تبدیل کنیم به
خلافت شیعه اسلامی، که خب این خودش یک اندیشه عجیب غریبیه، به خاطر اینکه ایران در دل یک اقیانوسی از سنی ها و کشورهای عرب و غیر عرب سنی قرار داره و اینکه این خودش رو بتونه به عنوان رهبر جهان اسلام با داشتن مزه شیعی معرفی کنه خودش یک عمل مهمیه. در کنار اون ما نیروهای نظامی رو داریم که صرف نظر از ارتش دو نیروی پاسداران و بسیجی ها هستند که اینها اساساً در دستگاه ایدئولوژیک به عنوان بازوهای ایدئولوژیک حکومت آمدن وسط و خب 10 سال رفتن در جبهه ها جنگیدن، فداکاری کردن، خون دادن برای مملکت و برای رژیم اسلامی که فکر میکردن رژیم عبدعلی، و حالا این رژیم آمده است و میگوید به اینها که برو تو خیابون و مردم ایران، جوانان ایران رو بکش، بزن و غیره. خود به خود این نیرو هم الان دستخوش یک شراغ عمده است. اونهایی که وجدانی دارن، اونهایی که فکر میکنن که قرار نبوده که بسیجی و پاسدار مردم بکشن، و اونهایی که میگن که آقا ما از این قضایا داریم منتفع میشیم و همکارو میکنیم. به خصوص که اون آیت الله های اصولگرا که دنبال خلافت شیعه رفتن به اینها حکم شرعی هم میدهند که شرعن شما مجاز هستید که اینها بکشید. اینها کافر هستند. شما یه مقاله نوشته بودید در مورد اینکه چگونه تجاوزی که به دخترها و زنها در زندانهای جمهوری اسلامی میشه با فتواهای این ناخوندهای که این رو شرعن مجاز میدونن، چون شیعه اصلا وجدان ناراحت نداره از این کاری که میکنه،
چون آگاهی هم نداره در واقع که این نوع عملها شرعی و شرعی نداره و
ایمان کور اصلا با آگاهی ارتباطی نداره. یه رباتیست، یه کامپیوتریست که داره حرکت میکنه و هر آنچه اون بگوه میگه. غیر از روحانیت و نیروهای نظامی، ما آدم های در واقع چیز رو داریم، کچلواری رو داریم یا مچلا رو داریم که در قدیم بهش میگفتن، که اینها هم بدنه بوروکراسی دولت رو تشکیل میدن. یعنی تو وزارتخونه ها نشستند و سفارتخونه ها نشستند و کارخونه ها و غیره و غیره. اینها به نظر من میرسه که به دو دسته عمده البته تقسیم میشن. یه عدهشون بنیادگرایان هستن که با اون نظامی های بنیادگرا و روحانیت بنیادگرا ستون فقرات رژیم ولایت فقیه رو تشکیل میدن. اما در کنار اونها ما بخش اصلاح طلبان رو داریم که این اصلاح طلبان منتقد البته اصولگرایان هستن و میگن مملکت رو به نوع دیگری هم میشود تحت نام جمهوری اسلامی اداره کرد. اما اینا هم خودشون به دو دسته تقسیم میشن. اصلاح طلبانی که چپ هستند و اصلاح طلبانی که راست هستند، که در این مورد برخوانگش بشت و به هر حال اینها هستند که طبقه متوسط ایران رو به وجود میارن و الان بخش عمدهشون آمدن در داخل مردم عادی، در پیوستن به جنبش سبز و سعی میکنن که رهبری و هدایت این رو به عهده بگیرن. در جناح چپ به نظر من آقای موسوی ایستاده و در جناح راست آقای کروبی ایستاده و اینها از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های اجتماعی که نگاه بکنید، اینها تصوری که از اداره مملکت دارند تحت نام حکومت اسلامی چپ و راست میزنه از لحاظ.
بله، همین خوب شد توضیح دادین که این چپ و راست تحت
بله اینا اصلا مستقل نیستن، ولی برنامه هاشون اینجوری، مثلا آقای موسوی خیلی علاقمنده که مردم رو مثلا کوپن غذا بهشون بده، دارن غذا بگیرن نمیدونم عدالت اجتماعی رو در حد گدا کردن مردم یه بارم امتحانش رو داده این کاری کرده، در حالی که آقای کروبی معتقد به اقتصاد باز هست و اینکه بازاریا باید دست بازشون باز بشه و غیر. اینها مجموعاً الان تو مملکت ما حضور دارن، فعالن و برنامه‌های خودشون رو دارن و همه‌شون هم سعی می‌کنن که از مردم تغذیه کنن و حمایت بگیرن. حالا که اون چیزی که مسئله هست اون برای قضیه هست و اون اینه که در خارج از نیروهای داخلی، نیروهای خارجی ما چندین بلوک هستن. ما بلوک اروپا رو داریم، بلوک روسیه رو داریم، بلوک چین رو داریم، بلوک امریکا رو داریم که اینها هر کدوم سر یه چیزی در خاورمیانه و از جمله در ایران می جنگند به نام نفت، همون چیزی که این رژیم رو سرپا نگه داشته و از قبل اون پول که همه این کارا رو اینا می تونن انجام بدن و می تونن این سرکوب ها رو انجام بدن و غیره، و تا حالا به خاطر اینکه این نفت رو در اختیار اون خارجی ها گذاشته بودن بوده که کسی دست بهش کارشون نزده. الان مسئله این هستش که ما در لحظه ای از تاریخ قرار داریم که قرار است وضعیت 25 سال 30 سال آینده دنیا روشن بشه. دنیا هنوز به یک سوخت آلترناتیوی دست نیافته که بتونه جانشین نفت بکنه. نفت لااقل تا 30 سال آینده حرف اول رو میزنه و در نتیجه وقتی هم که میبینیم که عمده نفت دنیا توی خاورمیانه است، یا زیر بحر خزر یا زیر خلیج فارس، خود به خود آدم باید دیوانه باشه که فکر کنه که دیگران برای ما نقشه ندارن و کاری به کار ما ندارن. و همه این نیروهایی که عرض کردم دنبال این هستن که در این 30 سال آینده چگونه این منبع رو کنترل بکنن و بازی هایی که این وسط صورت میگیره بازی های بسیار پیچیده است. به نظر میرسه که اصلاح طلبان چپ ما با جناح مسکو چین خیلی نزدیکترن تا با جناح امریکا اروپا، و هم از نظر برنامه، هم از نظر نیروها، هم از نظر ایدئولوژی و طرز فکرشون. و به نظر من به همین دلیل ما میبینیم که از حزب توده گرفته، اکثریت گرفته و بقیه، همه اینها از روز اول رفتن پشت آقای موسوی ایستادن و سعی کردن که مثلا آقای کروبی رو خرابش بکنن، در حالی که جناح کروبی جناحیه که بیشتر متمایل است به این که با جهان به اصطلاح آزادی که وجود داره ارتباط برقرار کنه. این وسط به نظر من نقش تعارض پنهانی که بین اروپا و امریکا وجود داشته همیشه و با انقلاب 57، ببینید ما یک جنگ اول جهانی داشتیم که انگلیس آمد منطقه رو خورد و همه اون انگلیس از هندوستان گرفته تا عراق همه رفتن زیر چتر. خوزستان ما هم مال انگلیس ها بود و ما با چه مرارتی تونستیم مثلا نفت خودمون رو ملی بکنیم که من فکر نمی کنم که 2 ماه هم طول کشید این ملی شدن، برای اینکه تنها کاری که تونستیم بکنیم توی 2 سال حکومت مصدقی بود که در شاه نفت رو ببندیم، وگرنه می گفتن اون طوری که ما میگیم باید باشه تا بخریم، وگرنه نمی خریم. بعدم که خب در دوران بعد از مصدق هم که کنسرسیوم نفت تشکیل شد. اما در این جریان یک جابجایی صورت گرفت و اون این بودش که یه المنتی به نام امریکا آمد وارد منطقه شد و به خاطر ضعفی که کشورهای اروپایی سر جنگ دوم جهانی دوچارش شده بودن موفق شد که ریشه بدونه و تمام منطقه رو به یه معنایی قورت بده. این بود تا دوران انقلاب 57 که در امریکا حکومت آقای جیمی کارتر آمد برای این که به خیال خودش 10 سال بوده که شوروی فروپاشی بکنه، به خیال خودش بیاید دور شوروی رو یک کمربند سبز ببنده و در نتیجه بیاد کشورها رو همه رو اسلامی بکنه. پیدایش طالبان در افغانستان، خمینیزم در ایران، به قدرت رسیدن مسلمانان در ترکیه، همه این حرفا برای این بودش که این کمربند ساخته بشه. کمربندی که به محض اینکه رژیم شوروی فروپاشید سالبه به انتفاع موضوع شد دیگه، اصلا موضوعیتی نداشت این کمربند، اما بقایاش به صورت طالبان، به صورت حکومت اسلامی و غیره اونجا قرار داشته. در حال حاضر 30 سال میگذرد که اروپا با درصد بالایی بگیریم 70% و روسیه و چین با 30% بقیه صاحب منافع در ایران هستند و به هیچ وجه هم میل ندارند که امریکا برگرده به منطقه و با برگشتنش اون برنامه های اقتصاد باز و غیره رو چیز بکنه که معمولا منجر به تولید کار میشه، رونق اقتصادی میشه و اون جریانات شبه سوسیالیستی که اینها دنبالش هستن پا نمیگیره. در نتیجه به نظر من میرسه که با اغتنام فرصت از آمدن یک آدم بی تجربه سیاسی به نام آقای اوباما در امریکا، اروپا این استفاده رو کرده که به نوعی زمام امور حوادث سیاسی ایران رو در دست بگیره و به همین دلیل ما در خارج کشور میبینیم که بسیار حساب شده تر، سازمان یافته تر امیال امریکا، بخشی اروپا و در کنارش روسیه و چین برای اینکه این جنبش سبز نه به طرف اقتصاد آزاد بره، نه به طرف سکولاریزم بره به معنای کنار گذاشتن حکومت مرکزی مذهبی بخشی و برود به طرف اینکه آقای موسوی یا شبه آقای موسوی بتونه بیاد سر کار. یکی از مشکلات اروپا در واقع اینکه یک مرتبه با آقای احمدی نژاد بد شده به خاطر اینکه طایفه احمدی نژاد، اصولگرایان، آخوندهای اصولگرا، مصباح یزدی و غیره، اونها با این تصور دیوانوار ایجاد خلافت شیعه یه مزاحمت دیگه ای تو منطقه ایجاد کردن و اون اینه که پراسوندن کشورهای عربی و کشورهای سنی رو و این بخش از فکرهای اونهاست که مشکل داره ایجاد میکنه برای اروپا و منطقه رو میتواند به آتش بکشد، در حالی که هیچ کدوم از طرفین دعوا نمیخواهند که منطقه به آتش کشیده بشه، میخوان یه حکومت ظاهر الصلاح اسلامی بیاید سر کار که هوای منافع اروپا رو داشته باشه. در نتیجه مخالفت اروپا با آقای احمدی نژاد که حالا گریبان شخص رهبر رو هم گرفته، برای که رهبر تصمیم گرفتش که خلیفه بشه و تمام تخم مرغاش رو به اصطلاح گذاشتش توی زنبیل آقای احمدی نژاد و بنیادگرایان، منجر شده است که هر دوتای اینا باید به یک صورتی چیز بکنه.
ولی آقای نوری الان من یه چیزی رو میدونم الان دیگه وقت داره تموم میشه، من دلم میخواست قبل از این که تموم بشه شما به اهمیت نقش مردم هم اشاره بکنید که درست همه اون چیزی رو که گفتید در ارتباط با اروپا، امریکا، چین و اینا درسته و همه منافع خودشون رو دنبال میکنن و عواملشون رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه ادهی دنبال این هستن، به خصوص در خارج از کشور ما میبینیم، ولی همیشه در طول تاریخ این در نهایت وقتی که مردم مصر شدن بر این که در بین اون چیزهایی که وجود داره موردی رو انتخاب بکنن، اونها از ترس از دست دادن منافع خودشون هم به نوعی یک سازشی با مردم میکنن.
حتی من اصلا همه حرفم این بودش که مردمی که نقش تعیین کننده رو دارن، مردمی که با امپراتوری انگلیس در افتادن و نفت رو ملی کردند، اگر که بدونن که این شطرنج مهرهاش چجوری چیده شده و اینها اگر اراده کنن یک کدوم از این مهره ها رو میتونن بدن جلو، یکی رو میتونن بدن عقب و غیره، و اسیر احساسات و تبلیغاتی که پول پشتش خوابیده نباشند، مسلماً پیروزی با آنهاست. من معتقدم که اگر که مردم ما بین خودشون راجع به این که سکولاریز یعنی چه، سکولاریسم به معنای از بین بردن مذهب نیستش. سکولاریسم یعنی یک حکومتی که فقط یک مذهب رو تقویت نکنه، بلکه همه زیر چتر اون آزاد باشن که مذهب خودشون داشته باشن، عقیده خودشون داشته باشن،
برای مذهب خودشون تبلیغ بکنن،
تبلیغ بکنن، البته مسجد خودشون داشته باشن، کلیسای خودشون داشته باشن. این تنها راه حل ماست. وگرنه اگر که بخواهیم که ما با بازی پوسیده حکومت اسلامی که حالا میخوایم ریشش رو بتراشیم جمهوری اسلامیش بکنیم، همه این بدبختی ها ادامه خواهد یافت و از دل اون چی که به در خواهد آمد استثمار شدگی مجدد ایران هست و از بین رفتن استقلال ایران به وسیله کدوم از این قوایی که خدمتتون گفتم.